صاحب الکفایه قدس الله سره مطلب را تا اینجا رساند که اگر ما بگوییم فعل المعمور به مقدمش ترک و ضد است و روی این اساس ترک و ضد واجب می شود من باب المقدمه و بما ان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده العام، وقتی که ترک الاکل واجب شد ضد عامش که فعل الاکل است حرام می شود. اگر این داستان را ما ملتزم بشویم ولو اشکال دور که به او استدلال شده بود ترک ضد مقدمه نیست، اشکال دور که توقف فعلی است، این اشکال مرتفع می شود به اون جوابی که داده شد. فعل المعمور به که صلات است موقوف بر ترک الاکل است، ولیکن ترک الاکل موقوف به فعل الصلات نیست، مستند به فعل الصلات نیست، بلکه مستند است به این که مقتضی اکل موجود نیست که اراده اکل است. پس ترک الاکل موجود می شود چون که مستند به عدم مقتضی است، و فعل الصلات هم موقوف می شود بر ترک الاکل، توقف الشیء علی علت التامه، توقف فعلی دور مرتفع می شود، الا انه ملاک استحاله دور، که ان ملاک استحاله دور پیش مرحوم آخوند این است که شیء مقدم بر نفسش بوده باشد، شیعی در رتبه مؤخر از شیع آخر بشود و همین شیع مؤخر مقدم بشود در رتبه به اون شیع آخر، هم مؤخر بشود هم مقدم، نتیزهش این است که مقدم بر خودش بشود. الا اینکم که ان این قائلش ملاک استحاله دور از پیش مرحوم آخوند، این قائله به حالش باقی میماند. چرا؟ بران که مفروض این است که صلات مؤخر از ترک الاکل است، که فرض کردیم که ترک الاکل مقدمه صلات است. پس صلات به حسب رتبه متأخر از ترک الاکل است، و بما این که ترک الاکل می تواند موقوف به فعل صلات بشود لو حصل له المقتضی مع شرطه او سایر شرایطه، مقتضی اگر به معنای سبب شد، اگر به معنای سبب و شرط شد که توپر واضح است، ترک الاکل موقوف می شود بر فعل الصلات و مستند بر فعل الصلات می شود من تعالا علی الاطلاق لو حصل له المقتضی. این بله این توقف تقدیری است، اگر مقتضیش موجود بوده باشد در این صورت بله موقوف به فعل صلات می شود. خب این توقف تقدیری و مستند بودن ترک الاکل به صلات علی تقدیر اینکه مقتضیش موجود بوده باشد، این برای صلات تقدم رتبی می آورد، مقدم می شود بر ترک الاکل رتبتن. خب نتیجه اش می شود که باید صلات نسبت به خودش مقدم بشود رتبتن، همون قاعده دور میاد. غرض من گفتیم مطلب مرحوم آخوند را بیان کردن است، الان ما چیزی نمی گوییم و نگفته ایم تا حال، الا یه مطلبی در نقیزین گفته ایم که نقیزین توقف به هم دیگر ندارد، حصول نقیزی موقوف نیست به ارتفاع نقیز آخر، مقدمیت اونجا نیست. کلام مرحوم آخوند را دنبال می کنیم. ممکن است انسان بگوید نه این صلات اگر از ترک العجل مؤخر است مقدم بر ترک العجل نیست رتبتاً، یعنی ملاک استحاله دور که مرحوم آخوند میگوید هست، میشود گفت که نه ملاک استحاله دور نیست اینجا، این صلات فقط از ترک العجل مؤخر است رتبتاً، مقدم نیست. پس اون ملاک استحاله دوری که هست او هم در بین نیست. مرحوم آخوند اللهم الا انگالی که دارد با او میخواهد بگوید ملاک استحاله دور هم ممکن است کسی بگوید که نه ملاک استحاله دور هم اینجا نیست، فقط صلات از ترک العجل مؤخر است رتبتاً، مقدم نیست. به چه بیان ملاک استحاله دور نیست؟ یه مقدمه از خارج بگویند تا واضح بشود ایشان چی میخواهد بگوید. در قضایای شرطیه ملاک در صدق قضایای شرطیه و عدم صدق قضایای شرطیه، البته قضایای شرطیه حقیقیه نه اتفاقیه، قضایای شرطیه اتفاقیه را بذارید کنار، قضایای شرطیه که حقیقتاً قضایای شرطیه هستند، ملاک در صدق و کذب آن قضایا فقط بود ملازمه ما بین المقدم و التالی و عدم بودشه. اگر ما بین مقدم و تالی این ملازمه هست که مدلول قضیه شرطیه است، این قضیه صادقه است و صحیح است، و اگر این ملازمه نیست نه کاذب است. لو کانت شمس طالحه فالنهار موجودتون، اگر این ملازمه ما بین طلوع شمس و وجود النهار هست این قضیه صادقتون، و الا اگر این ملازمه نیست کاذب است. ترکی نمی کند طرف حیل قضیه که عبارت از مقدم و تالیست، تحقق آنها در خارج ممکن بشود و واقع بشود، مثل همین مثالی که گفتم ممکن از شمس طالع بشود و در خارج هم طالع می شود، قهرن نهار هم موجود می شود و کمان که موجود می شود در خارج، یا قضیه شرطیه صادق می شود اگر ملازمه بوده باشد ولو طرفین در خارج موجود نمی شود، ولو طرفین در خارج موجود نمی شود. مثلا فرض بفرمایید بگوییم لو کان للانسان بله ثلاثت رؤوسین فهو یأکل من کل واحد منها، خب قضیه قضیه شرطیه است دیگه، در انسانی سه سر داشت با هر سه دهنش میخورد، توجه کردید قضیه صادقه است، ولیکن نه در انسان دو سه سری در خارج موجود هست، توجه کردید، نه هم یعکل از حلق در خارج موجود است که جزاست، اما قضیه قضیه صادقه است. حتی اگر طرف حیل قضیه ممتنه الوقوع بشوند در خارج، مقدم هم محال است در خارج موجود بشود، گهدن تالی هم در خارج محال می شود، چون که ما بین همام لازم است ما بین مقدم و تالی، ولیکن چون که قضیه قضیه ملازمه بین الطرفین ملازمه صحیح است، قضیه شرطیه صادقه می شود. مثلا می گویم لو کان الواحد اثنین لکان منقسما الى قسمین، لو کان الواحد اثنین لکان منقسما الى قسمین، این حرف صحیح است دیگه، اگه یکی دوتا بشود اون دوتا قابل تقسیم است، زوج است دیگه قابل تقسیم به متساویه این است، جزیه شرطیه صحیح است. لو کان الواحد اثنین لکان منقسمن الی قسمین متساویه. خب این قضیه شرطیه صادق است، اما مقدمش هم محال است، تالیش هم محال است. چرا؟ چون که کدام یک از که دو می شود، چون که یک دو نمی شود محال است، در خارج خلاف ورز است، یک است، این یک دو نمی شود، چون که محال است یک دو بشود، در نتیجه منقسم شدن واحد هم الی متساویه محال می شود. ولیکن قضیه شرطیه صادق است، توجه کردی؟ این کسی که میخواهد این اشکال ملاک دور را از بین بردارد، حرفش این است یا مرحوم آخوند که شما که میگویید لو وجد لزد مقتزن لکانت هل شهو مستندنی لسلات، اینجور گفت دیگر. مرحوم آخوند گفت که تلچل اکل مسترد می شود به فعل سلات، سلات علا کل تقدیر مستندی به تلچل اکل است، تلچل اکل هم مستندی به سلات می شود لو حسل للاکل مقتزین، اینجور فرمودید دیگر. مرحوم آخوند اینجور گفت، ایشان می فرماید یعنی اللهم، اللهم حرفش این است که این مثل قضیه لو کان الواحد اثنین لکان منقسمن الی قسمین، این قضیه شرطیش ولو صادق است، ولیکن تحقق مقدم محال است. صالح نیست که ترکل است، صالح نیست یعنی ممکن نیست، ممکن نیست هیچ وقت تلچلک مستنده به فعل صلات بشود. چرا ممکن نیست؟ چون که مقتضیش موجود نمی شود با صلات. صلات اگر در خارج موجود است دیگر مقتضیش نمی تواند موجود بشود، این اجتماع ضدین باید بشود، اراده ضدین باید بشود، نمی شود. اراده زدن محال است، اراده جنبین زدن محال است، نمی شود. پس یا مرحوم آخوند که شما می گویید که صحیح هست ترکلک مستنده به فعل صلات بشود لوکان له مقتزین، این صحت در قضیه شرطیه است، و این صحت قضیه شرطیه منافات ندارد که ترکلک ممکن نباشد استنادش به فعل صلات، ترکلک ممکن نباشد استنادش به فعل صلات. چرا؟ چون که اگر صلات موجود است ترکلک مقتضیش موجود نمی شود، محال است مقتضیش موجود بشود. پس چون که مقتضیش محال است با صلات موجود بشود، پس ترکلک محال است مستند بشود به فعل صلات، چون که مستند به عدم مقتضی خودش می شود. پس یا مرحوم آخوند، این صدق قضیه شرطیه، یعنی قضیه شرطیه را می گن صادقه است، این صدق قضیه شرطیه لازم نگرفته است که ضد که اکل است تلکش صحیح بشود مستند به فعل صلات بشود، ولو در بعض تقادیر، توجه کرد، چون که اون تقدیر ممکن نیست. اون تقدیرش شما فرض کردید لوکان للاکل مقتزن، اون تقدیر ممکن نیست، اشتراط غیر ممکن، توجه کردید، شرطی که معلقه به غیر ممکن است، امری که معلقه به غیر ممکن است، غیر ممکن می شود. پس شما این که مستند بشود تلکلک به فعل صلات، این را معلق کردی که مقتضیش موجود بشود، محال است مقتضی اکل موجود بشود با فعل صلات، پس محال است تلکلک مستند به فعل صلات بشود، نتیجه اینجور می شود. هست ترکل اکل ممکن نیست مستند فعل صلات بشود ولمن عن سلوهی لذالک، یعنی اگر منع کند کسی بگوید که اصلا ممکن نیست فعل مأمور به مستند علیه ترک ضده بشود، ممکن نیست، امکان ندارد با اون بیانی که گفتم، چون که با اون فعل مأمور به ضد مقتضیش موجود نمیشود. ایشان میگه خوب قبول میکنم، این حرف صحیح است، چون که در ما نهنوی اون ترک العجل نمیتواند مقتضیش موجود بشود، امکان ندارد با فعل مأمور به، پس ممکن نیست که ترک العجل مستند بشود. به چه چیز مستند بشود؟ به فعل صلات، چون که این استناد به فعل صلات معلق بر محال است که مقتضیش با صلات موجود بشود، معلق بر محال محال می شود، پس محال است ترک العجل مستند بشود به چه چیز؟ به فعل صلات. مرحوم آخود می گوید که من قبول داریم، ولیکن این یه محصوری دارد، اون محصوری نست که دیگر این فعل مأمور به مقدمش ترک ضد است از بین رفت، باطل شد. چه زوری که به این حرف و این حرف ابطال شد که فعل صلات مقدمه ترک العجل نیست، به این حرفتان ابطال کردید که ترک العجل مقدمه صلات نیست، بدون جهت شما اصلا توقف را از هر دو طرف برداشتید. به این حرف چه زور مرحوم آخوند این را میگه؟ درست گوش کنید، میگم چه زور میگه، درست توجه بفرمایید. ایشان میفرماید، درست توجه کنید، این که میگید صلات موقوف بر ترک العجل است، خب عدم که نمیتواند تأثیر داشته باشد، چرا میگید که ترک العجل مقدمه ای صلات است؟ چون که عدم که نمیتواند در امر وجودی تأثیر کند، دخالتی داشته باشد، پس شما چه جور میگید این ترک العجل مقدمه ای صلات است؟ باید این را بگویید که ما که میگیم ترک العجل توجه کردید مقدمه صلات است، به جهت این میگوییم که اگر عجل شد صلات نمیشود، باید به این جهت بگویید که ملاکه اینه. این که میگوییم ترک العجل مقدمه صلات است، درست گوش کنید چه جور معنا میکنم، معناش این است که اگر عکل شد صلات نمی شود. ایشان می گوید خب اگر عکل شد صلات نمی شود، صلا نمی شود. اگر عکل شد بله راست است، صلات موجود نمی شود، اما صلا نمی شود، چون که مقتضی صلات نیست، نه اینکه این عکل موجود شده. آخه فرض این است ترک العکل مقدمه صلات است، این سرش این است که عکل با صلات جمع نمی شود. خب اگر عکل موجود شد ولی صلات معدوم می شود، ولیکن صلات معدوم عدمش مستند به عدم مقتضی خود صلات است، چون که مکلف اراده صلات نکرده. پس این که شما ترک العکل را مقدمه صلات می گرفتید، چون که شعنی ندارد ترک العجل، این عبارت کفایه، شعنی ندارد ترک العجل مگر این که عجل با صلات جمع نمی شود، عجل شد صلات معدوم است. خب وقتی که صلات معدوم شد، اون عدم صلات مستند به عجل نیست، مستند به عدم مقتضی خود صلات است، چون که اراده صلات نیست. پس محال است عدم صلات مستند به عکل بشود. چه زوری که این قائل گفت محال است ترک العکل مستند به صلات بشود، عکسش هم همین زور است، محال است عدم صلات مستند به عکل بشود، چون که عکل اگر در خارج موجود شد صلات معدوم است، ولیکن عدمش به زهد این است که خود مقتضی صلات نیست، چون که وقتی که اراده کرد اچ را موجود کرد، اراده صلات نداره و صلات در خارج موجود نمیشود. پس این حرف شما، این حرف چه بود؟ حرف این بود که ترک الاکل محال است مستنده به صلات بشود. چرا؟ چون که مقتضی اکل با فعل صلات محال است موجود بشود. مقتضی اکل، پس چون که محال است مقتضی موجود بشود، پس الا ولا بود ترک الاکل مستنده به عدم مقتضی خودشه. این حرف، این حرف را این مقدمیت و دیگر از بین بود. چه جور ترک فعل صلات مقدمه ترک الاکل نیست؟ باید این قائل ملتزم بشود که ترک الاکل هم مقدمه صلات نیست. چرا؟ چون که ترک الاکل که مقدمه است، شعنی ندارد ترک الاکل مگر این که اکل با صلات زن نمی شود. چون که عدم الاکل که تأثیر در صلات نداره، دخلی نداره. این که از مقدمه میگیریم ترک الاکل را، این به جهت این است که اکل با صلات جمع نمی شود. اکلی که موجود شد صلات مسبوک است، ولیکن ترک صلات با این اکل به چه چیز مستند است؟ این اکل دخل دارد در اون ترک صلات؟ کلا و هاشا، این اکل دخل ندارد. اون ترک صلات مستند به عدم اراده صلات است. پس وقتی که اینجور شد، پس این مقدمیت از بین رفت. قضیه این که زدین ما بینه ما ممانعت هست، یکی از دیگری مانع می شود، مدائم بود دیگر و عدم المانع از مقدمات هست، این حرف رفت به هوا. توجه کردی؟ خب یه حرف ماند، مرحوم آخوند می خواد او را هم صاف کند. اون یه حرفی چیه نمیدونم تا حال تو ذهن شما آمد یا نه. خب اون حرف این است که خب یا مرحوم آخون زدن ممانعت ندارد. پس این که اهل فلسفه میگند عدم مانع از اجزای علت تامه است، همینجور میگن دیگر از شی ما لم یذب لم یوجد، باید علت تامهش موجود بشود. علت تامه سبب است و شرط است عدم مانع. بس این مانه جاش کجاست؟ خب اگر بنابش ما بین زدن تمانه ای نباشد ممانعت، چمانچی نیست شما گفتید، آخر حرف با اونجا رسید. پس این مانه ای که از کجاست؟ که اهل فلسفه میگن از مقدمات است. مرحوم آخوند یه مقدمه سیلی میکند، توجه کردید، به عنوان این گلد در کفایه تا این حرف را صاف کند که معلوم بشود که مانع فلسفی موردش کجاست. زدین ممانعت فلسفی ندارند. اون مانعی که اهل فلسفه از گفتند از زایلت تامز، اون موردش کجاست؟ بدون زدن تمهیدش یه اشکال این گل تصویر در کفایه می کند. میگد این گل که علم مانع بین از زدین، ولی کل ناره علال مینار، مثل اون آتشیست که در بلجای بلندی بوده باشد که همه میبیند و شمس گیرابت نهار، مثل گرس شمس است در وسط رو، ولی در زهر در وقت زهر که همه میبیند. شما چجور گفتید که این ممانعت ما بین از زده نیست؟ ایشان جواب میفرماید، اینجاست گوش کنید. ایشان میگه ممانعت دو معنا دارد. یه ممانعت به معنای لغویست، ممانعت یعنی منافرت. اگر مرادتون از ممانعت معنای لغوی منافرت و مزاده است، ولی این منافرت و مزاده بین زدین کشمز بیرابط نار است و کنار علال منار است، اگر یه چیز دیگر هم پیدا کردی کل او هم است. توجه کردی؟ و اما اون مانعی که از اجزای علت تامه است و اهل فلسفه میگویند از زایلت تامه به اون عدم مانع تمام میشود، اون مانع زاشت. میدانید کجاست؟ درست گوش کنید چه میگویم، چه جور معنا میکنم. ایشان میفرماید اون مانع در جاییست که علت تامه شیعی با با مقتضی شیء آخر که با این دو شیء با هم دیگر زن نمی شوند. توجه کردید؟ دو شیء که با هم دیگر زن نمی شوند علت تامه شیء با مقتضی اون شیء آخری که این دو تا با هم زن نمی شوند و شیء ها با اون مقتضی ملایمت داشته باشد. علت تامه شیعی که موجود شد قهرن یکی از شیع موجود می شود. اون شیعی که موجود شده است او با مقتضی شیع آخری که اون شیع آخر با این شیع زننی شود با مقتضیش منافات می زادنیست، مقتضیش موجود می شود. این شیعی که موجود شده است چون که علت تامهش موجود است و با مقتضی شیء آخر هم جمع می شود، این شیء نمی گذارد و مقتضی آخر که موجود است او تأثیر کند. شما نار را با رطوبت زیدو ببینید، فرض بفرمایید یه ناری را گذاشتیم رو این زیدو که مرطوب است، خب فرض بفرمایید در ما نهنوی رطوبت جسم موجود شده است، بله زیدو تر است، پس علت تامه رطوبت این زیدو موجود شده است، چون که رطوبت زیدو خودش ممکن الوجود است، پس علت تامهش موجود شده و زیدو هم مرطوب شده. این رطوبت با خود مقتضی که نار مماسه با این زیدو کند که مقتضی احراق است، رطوبت با مقتضی منافع برای مزاده ندارد، ممکن است رو زیدو آتش هم بذارد، ولیکن رطوبت نمیذارد این آتش تأثیر کند. فقط خارش اینه، مانع اصطلاحی اون است که شیعی موجود بشود چون که لطامهش موجود است و اون شیع موجود با شیع آخری که جمننی شوند در وجود با مقتضی اون شیع آخر که سبب و شرطه مزاده ای ندارد، اون هم موجود می شود، ما بین همه ما ملایمت است. فقط این شیء موجود نمی گذارد اون مقتضی، توجه کردید، مقتضی شیء آخر که با شرطش موجود است تأثیر کند، یعنی نه هم تأثیره. این ملاک مانیت اصطلاحی است که اهل فلسفه گفتند، چون که پروازه است، چون که اگر مانعی باشد از تأثیر مقتضی یعنی حایل بوده باشد اصلا نمیرسد به محل. اون از که از مقدمات از اجزای علت تامه است و اون مانعیت ما بین از ضدین نیست، ما بین عقل و صلات نیست. چرا؟ چون که گفتیم اگر عقل موجود بشود مقتضی صلات نیست، عقل با مقتضی صلات منافات دارد، چون کسی که میخورد دیگر اراده نماز نداره و کسی هم که نماز میخواند اراده اش نداره. اینجا احد شیئین با مقتضی شیء آخر منافات و مزاد دارد، اینجا جای چیز نیست، ممانعت مانع فلسفی نیست، اینجا اون شیء آخر که معدوم میشود مستند به عدم علت خودش میشود، چون که مقتضیش موجود نیست، یکی مقتضیش نمیتواند موجود بشود، پس عدم آن شیء مستند به عدم مقتضیش می شود. اونجایی شیء مستند به وجود مانع می شود که می گویند مانع هست، زیلو خیس هست، نمی سوزد، که مقتضی سوختن یعنی سبب و شرطش موجود شده باشد. و این خیسی زیلو که مانع است احد الموجودین است با اون مقتضی شیء آخر هیچ ملایمت دارند، با هم دیگر برادر خواهرم، توجه شدید. ولیکن کاری که هست این نمی گذارد این شیء موجود اون مقتضی با شرطش که باش تمام شرایط موجود شده است نمی زارد اثر از او ترشوه کند. این را می گم مانع فلسفی، این در زده این نیست، توجه شدید. ایشان می فرماید پس یه جا در ضدین مانع فلسفی می شود درست کرد، درست توجه کنید، یه جا در ضدین اینو توجه بفرمایید. بعد از اینکه ملاکمانه فلسفی به دست آمد، یه ذات در ضدین می شود مانع فلسفی درست کرد. اون کجاست؟ اون جاییست که دوتا فعل است که اون دوتا فعل در خارج جمع نمی شود، اراده اون دو فعل هم در خارج جمع نمی شود. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض بفرمایید یه کسی رفته بود کنار ولی دریا، ولی ترزهن هوا گرم بود و تابستان بود، دو تا بچه ای داشت، هر دو تا افتادن تو آب غرق می شود. به سرش هم می زند، نمی تواند هر دو تا را این باز کند، می داند که دو تا را نمی تواند بگیرد. یا الله اگر بخواهد بگیرد یکیش را می تواند بگیرد. همین زور سیانه. خب این اراده این باز دو تا را نمی کند، اما یکی از این ولده اینسیم که خیلی زحمت کشیده، اکبر است، رشید است، توجه کردید، ولی خیلی به اون محبت دارد. اون یکی دیگرم ولد است، محبت دارد، توجه کرد، اما مثل این نیست. محبت ها را تو ترازو بذاری این میرد طرف پایین، محبتش نسبت به ولد اکبر. خب این را هم میداره که دوتا را نمیتواند این گاز بکند. خب این شخص چه کار میکند؟ به هر دو محبت دارد، میداند هر دوتا را نمیتوند این گاز بکند، چون که اراده غیر مقدور که نمیتواند بکند. شخص آگه کدام یکی را اراده میکند؟ اون اراده را میگیم ها، کدام یکی را اراده میکند؟ بلا اشکال اراده میکند که ولد اکبر را این گاز کند دیگر. اینجوره یا نه؟ میبینید که اون اراده این گاز ولد اکبر بر اراده اش ها، اراده این گاز ولد اکبر موجود نشد. چون که وقتی که اراده کرد این گاز کند ولد اکبر را، دیگر اراده این گاز ولد اصغر نمی کند. چون که دوتا را نمی تواند، ممکن نیست، اراده غیر ممکن نمی تواند عاقل بکند. اراده این گاز ولد اکبر نشد. خوب علت این اراده ها چه بود؟ اون مقتضین اراده هاش این اراده ناشی از او شد، اراده ناشی شد از محبت دیگر. میبینید اون محبت شدیده که علت تامه اراده این گاز ولد اکبر است موجود است، و اراده ولد اکبر هم موجود شد، معلولش هم موجود شد. اون علت تامه، توجه شدید، علت تامه که محبت شدیده بود، اراده این گاز ولد اکبر موجود شد. اون اراده این گاز ولد اکبر او نمیگذارد که محبت به ولد اصغر در اراده این گاز تأثیر کند، چون محبت مقتضی اراده که عبارت از محبت بر ولد است، بر ولد دیگر اونم موجود است، اما معوی زود و او اراده نمی کند این گازون ولد از قرار را چرا نمی کند؟ چه باعث شد که این محبت تأثیر نمی کند در حدوث اراده و در این گداه اراده این گاز در قلب این شخص نسبت به این گاز ولد از قرار؟ اون اراده این گاز ولد اکبر است. می بینید اون اراده که اراده این گاز ولد اکبر با اراده این گاز ولد اصغر ضدین هستن، چون دوتا جمع نمی شود. می بینید این اراده این گاز ولد اکبر، توجه کردید، این چه می شود؟ این اراده این گاز ولد اکبر مانع می شود از این که اون محبت، این محبت به ولد اصغر تأثیر کند در اراده این گاز او. بدون زهد در کفایه می گوید نعم قد یکون العلت التامه لأحد الضدین، چون اراده علت تامه این گاز ولد اکبر است. علت تامه این گاز ولد اکبر، اون علت تامه که اراده است، او تمنه ان تأثیر المقتضی، توجه شدید، لضد الاخر، اون چیزی که مقتضی ضد آخر است، چون که محبت ولد اصغر مقتضی اراده است، اراده هم که علت فعل است، و این پس در ما نحرفی محبت مقتضی فعل می شود، چون که مقتضی اراده است، اراده هم که سبب فعل است دیگر. العلت التامه لاحد الضدین، اراده این قاضی ولد اکبر است، کل ارادت این قاضی ولد اکبر، تمنع ان تأثیر المقتضی، چون محبتی بر این قاضی محبتی بر ولد دیگر است، از او مانع بشود، مانع می شود که او تأثیر کند در این اراده این قاضی ولد اکبر. خب ایشان به واسطه این مجلس را خط می شود. در مانه روی همچه این زور نیست، مفروضی دست در زده این زور نمی شود. در زده ما بنامون این شد که در معمور به با زدش احد زده اصلا با مقتضی زده آخر زن نمی شود، بنامون این شد آخه. بناهن الهازا اصل دستگاه مقدمیت را که فعل معمور به موقوف بر ترک زد است، ترک زد موقوف بر فعل مقدم است، اصلش را به این بساط را ضرب کرد. این تمام کلامیشیشان در مانهنوی بیان فرموده. ما برمی گردیم به اول کلامیشان.